به طوری که شواهد مسلمه نشان می دهد، معلومات و دانش بها در ایام مقارن باب کمتر از باب بوده. چنان که می بینیم موقعی که باب به قول خودش در هر شبی چند برابر قرآن آیات نازل می کرده و در طی 6 سال ادعای خود چندین رساله و لوح و کتاب خوب یا بد، درست یا نادرست، مفید یا بیفایده به رشته تحریر آورده، از بها در این ایام هیچ گونه آثاری دیده نشده مگر بعد 20 سال، در حالی که حتی به سایر پیروان باب آثار متعددی نسبت داده شده. از جمله قابل توجه این قسمت از تاریخ نبیل است که حتی قدوس را نیز ملهم به الهامات و وحی الهی متصف می سازد. صفحه 242. قدوس پرسید: آیا از آثار مبارکه حضرت باب چیزی همراه داری؟ بابوالالباب جواب داد: از آثار مبارکه چیزی همراه من نیست. قدوس کتاب خطی به او دادند و فرمودند بعضی از صفحات این کتاب را مطالعه کنید. ملا حسین قریب 1 صفحه از آن کتاب را خواند. تغییر عجیبی در وجودش حاصل گشت و آثار حیرت و دهشت از سیمایش پدیدار شد. فرمود: سرچشمه‌ای که مؤلف این کتاب از آن استفاده نموده وحی الهی و منبع اصلی است. قدوس در مقابل این سخنان بابوالباب ساکت بود. ملا حسین از سکوت و آثار ظاهره در سیمای قدوس دانست که صاحب این آیات و کلمات شخص قدوس است. بی اختیار از جا برخاست و در آستانه در بایستاد. و آثار و اشعار طاهره نیز معروف همه است، ولی نبیل با همه تبلیغاتی که مأمور بوده از عظمت بها بنماید، نتوانسته است کمترین آثار و یا چنین نفوذی را در آن ایام به او نسبت دهد. پس در آن ایام بها قادر به هیچ گونه تظاهرات علمی نبوده، بلکه مشغول کسب اطلاعات و خوشه‌چینی می بوده که از جمله شواهد آن را به شرح ذیل یادآور می شویم. بها پیوسته در هر کجا که بوده، چه در تهران و چه در مازندران، در حوزه درس علمای محل و مدارس شرکت می جسته و خوشه‌چینی می نموده، چنان که فی المثل در تهران غالباً به مدرسه صدر می رفته و با علما و طلاب به مذاکره و مباحثه می پرداخته. شاهد این مطلب را در تاریخ نبیل می بینیم. صفحه 453. به منزل بهاءالله برگشتم و آنجا به میرزا یحیی برخوردم. کاغذی به من داد و گفت: برو به مدرسه صدر و این کاغذ را به حضرت بهاءالله بده. ایزن بعد مدتها در صفحه 455 و در آن بینها حضرت بهاءالله از مدرسه صدر به میرزا احمد خبر دادند که امیر نظام در صدد از تو را دستگیر کند. فاصله این دو حکایت که نبیل از شرکت بها و آمد و رفت او در مدرسه صدر خبر می دهد تقریبا 1 سال است. زیرا وقتی نبیل کاغذ را به دستور میرزا یحیی طبق حکایت صفحه 453 به مدرسه صدر برای بها می برد، وقتی بوده که تازه از زرند به تهران رسیده بود و طبق حکایتش در صفحه 450 مراجعت به تهرانش وقتی بوده که از رفتن به مازندران به علت خاتمه قضیه قلعه شیخ تبرسی و کشته شدن بابیان منصرف و به تهران می آید. و با در نظر گرفتن اینکه قضیه تبرسی در جمادی‌الثانی 1265 خاتمه یافت، صفحه 422، و در این حدود بوده که نبیل به تهران رسیده و در این موقع بوده که بها را مرتبه اول در مدرسه صدر می‌یافته. و دفعه دوم که ذکر بها را در مدرسه صدر می‌نماید، طبق صفحه 454، ربیع‌الثانی 1266 بوده. پس معلوم می شود بها مستمرن اوقات را در مدرسه صدر می گذرانیده و در آنجا از کتب موجوده استفاده و در بحث با طلاب و غیره مشغول بوده است. مؤید موضوع آن که عبدالبها در مقاله سیاح ضمن انجام تبلیغات دامنداری در عظمت و علم لدنی بها چنین می نویسد. صفحه 81. از بدایت ظهور باب در تهران جوانی بوده از خاندان وزارت و از سلاله نجابت. فرط لیاقتش مسلم کل بود و کثرت ذکا و فطانتش متحتم جمیع. در انظار عموم جلوه غریبی داشت و در مجامع و محافل نطق و بیانی عجیب. با وجود عدم تدریس و تدرس از حدت ذکا و کثرت نهی در عنفوان جوانی، چون در مجالس مباحث مسائل الهی و دقایق حکمت نامتناهی حاضر گشتی و در محضر جمع غفیر علما و فضلا زبان گشودی، کل حاضران حیران و این را نوعی از خارق عادت ذکاء فطری عالم انسانی شمردند. آمد و رفت بها در مدرسه صدر و این تبلیغات عبدالبها مؤید آن است که بها پیوسته و مستمرن در مجالس بحث مسائل دینی و حکمتی حاضر می شده و از هر چمن گلی می چیده و نکته‌ای می آموخته و به طوری که می دانیم تحصیل علوم بیشتر از طریق مباحثه و مذاکره و تبادل آرا و افکار است، ولی معزالک تصور نمی رود که بها صاحب علمی مفید بوده باشد، بلکه پاره ای مسائل عمومی پیش پا افتاده را که از اینجا و آنجا شنیده به خاطر نگاه داشته و تکرار می نموده، بدون آنکه بتواند در مسائل مهمه فلسفی وارد و یا آنکه بحث و یا تفسیری مفید و واجد نظریات جدید مثمر ثمر نماید. برای اینکه بدانید این مجالسی را که بها در آنها شرکت می جسته از چه قبیل و مطالب آن از چه نوع بوده، کافیست این حکایت را که عبدالبها برای اثبات کثرت فهم و علم بها به کرات و در موارد عدیده نقل نموده توجه کنید. و از جمله آنچه بیاد دارم در بدایع الآثار نیز ضمن اظهاراتش در پاریس گنجانده می باشد که می گوید: جمال مبارک در عنفوان جوانی روزی در قصبه بامرود مازندران وارد منزل میرزا محمد تقی مجتهد شد، در حالی که 4 نفر از تلامذه مستعد مجتهد مذکور با جمعی از طلاب دیگر حاضر بودند. مجتهد این حدیث را از تلامذه قریب الاجتهاد خود پرسید که بفرمایید الفاطمه تو خیر النساء العالمین الا ما ولد مریم، یعنی حضرت فاطمه بهترین زنان دنیاست مگر آنکه را که مریم تولید نمود و حال آنکه مریم دختر نزایید. هر یک جوابی و تفسیری نمودند که مجتهد را قانع نکرد. در آن میان جمال مبارک فرمود این تعلیق به امر محال است، جز آنکه از مریم تولد شد حضرت فاطمه از همه زنان دنیا بهتر است و چون مریم دختری نداشت پس مثل فاطمه محال است. اکنون شما میزان فهم و مطالب مورد بحث و مذاکرات مجتهد دینی که عبدالبها به آنها اشاره می کند و درجه بیفایده بودن مطالب آن و مباحثات بی نتیجه را خود درک نمایید و استنباط کنید میزان علم بها که کسب شده این قبیل مجامع است از چه نوع می تواند باشد و ما از این داستانها می توانیم استفاده کنیم بر اینکه بها در پی مجالس درس درویشان بوده است و باز برای اینکه به میزان علم و دانش مجتهدین مذکور که بها خوشه‌چین آنها بوده واقف شوید، توجهی هم به این قسمت دیگر از تاریخ نبیل نمایید، آنجا که می نویسد صفحه 95: بهاءالله در سال 1260 برای نشر تعالیم باب به نور مازندران رفت و اعیان و اشراف آن ناحیه به حضور مبارک شتافته. وقتی میگویم این تاریخ نظیر داستان حسین کرده است تعجب نکنید. فکر کنید قریه نور مازندران چه اعیان و اشرافی میتواند داشته باشد. بعد میگوید هیچ کس را جرأت معارضه با آن حضرت نبود. کسی که به معارضه قیام کرد عموی آن حضرت بود که عزیز نام داشت. پیوسته راه جدال می سپرد و با گوشه و کنایه بیانات مبارکه را به خیال خودش رد می کرد. عزیز چون خود را در مقابل آن حضرت حقیر و ناچیز دید، نزد ملا محمد رفت و از او مساعدت خواست و گفت: ببین کار به کجا کشیده که جوانی با لباس درباری به نور آمده و حمله به حسن حسین ایمان می نماید. دوایی به شایی مخلوط می کند که چون کسی او را بیاشامد فریفته او می گردد. این جمله لباس درباری هم از مطالبی است که نبیل برای حسین کرد کردن داستان آورده که بگوید بها درباری بوده و حال آنکه خود می گوید که کاری قبول نکرده، پس چگونه می توانست لباس درباری در بر داشته باشد؟ یا مطلب نبیل دروغ است و یا آنکه بها برای بزرگ نشان دادن خود و انتصاب خیش به دربار از نحوه البسه آنان استفاده نموده. بعد نبیل دنبال مطلب می نویسد: ملا محمد با همه نافهمی و نادانی خود به بطلان گفته های عزیز پی برد و از روی مزاح به او گفت: آیا تو هم از آن چایی ها خورده ای؟ عزیز گفت: بلی، ولیکن کثرت محبت و ارادت شدیدی که به شما دارم نگذاشت سحر آن جوان در من تأثیر کند. ملا محمد مجتهد در جواب سخنانی که عزیز به او گفت چند سطر به عربی نوشت. مضمون آن که ای عزیز از هیچ کس نترس، هیچ کس نمیتواند به تو ضرری برساند. این عبارت را به قدری غلط نوشته بود که مقصودی از آن مفهوم نمیشد. بعضی از اعیان تا که آن نوشته را دیدند، کاتب و مکتوب هر دو را مورد استهزا و عیبجویی قرار دادند. عین قضیه برای بها و باب موجود است که انواع دعا و شفا و لوح احمد غلط و بیمانی را نوشته و به خواننده میگویند نترس که ما تو را حفظ خواهیم کرد. بهاءالله با چند تن از اصحاب به سعادت آباد تشریف بردند. ملا محمد با کمال خوشرویی از ایشان پذیرایی کرد. حضرت بهاءالله فرمودند: من برای ملاقات رسمی نیامدم، فقط برای این آمدم که ظهور جدید را به شما بشارت بدهم. این امر از طرف خداست، موعود اسلام ظاهر شده است. هر که پیروی این امر مبارک کند تولد جدید خواهد یافت. حال بفرمایید ببینم درباره قبول این امر مبارک چه مانعی دارید. ملا محمد عرض کرد: من هیچ وقت به امری اقدام نمی کنم و تصمیمی نمی گیرم مگر بعد از استخاره از قرآن مجید. با توجه به این قسمت از تاریخ گذشته از آن که به قول خودش میزان نفهمی و نادانی مجتهد نور مازندران و به قیاس با او سابقین او را که بها خوشه‌چین حوزه درس آنها بوده می توان دریافت، یک نکته دیگر هم در این قسمت مورد توجه است و آن این است که با اینکه چنان که گذشت عبدالبها او را از خاندان وزارت و سلاله نجابت ذکر می کند، ما در این حکایت نزدیکترین فرد برجسته این خاندان را توفیق شناسایی می یابیم و درجه اصالت و بزرگی و فهم او را در می یابیم که آقای عزیز عموی مبارک باشد. ملاحظه کنید عبدالبها و نبیل همیشه پدر بها را جناب وزیر ذکر می کنند. حالا ببینید جناب وزیر چه برادر نفهم و سست بنیانی داشته است و سپس به مقام سایر افراد خاندان وزارت و سلاله نجابت پی برید. میرزا یحیی پسر دیگر این جناب وزیر را نیز که بها و عبدالبها به جهالت و پستی فطرت ستوده اند می شناسید و حاجت به تکرار نیست. و ضمناً ناگفته نماند این مجتهدی را که بها و نبیل شخصی نفهم و نادان معرفی می کنند، عبدالبها در مقاله سیاح درباره او صفحه 87 می گوید: جناب فاضل مجتهد هرچند در فضل مسلم و در علم اعلم معاصرین خیش بود، لکن به جهت مباحثه و محاجه استخاره فرمودند. در حالی که نفس استخاره کردن در این امر نشانه از بی‌تصمیمی شخص و دلیلی از ضعف و جهالت است. نکته مهم دیگری که در این قسمت شایان توجه است و مؤید آن مطلب است که گفتم نبیل این تاریخ را فقط برای بزرگ کردن بها و تبلیغات برای او نوشته و در رعایت حقایق مسائل توجه و ممارست لازم را ننموده این است که در اینجا که سال 1260 و اولین سال ادعای باب بوده، از قول بها به ملا محمد می آورد که موعود اسلام ظاهر شده و حال آن که باب هنوز در این موقع چنین ادعایی ننموده بود و خود را تنها به عنوان باب معرفی و به حکایت خود نبیل برای اولین بار در مجلس ولیعهد خود را قائم موعود ذکر می کند. و حتی چنان که خواهیم دید هم مستکان را هم برحذر نموده که او را به عنوان قائم معرفی نمایند. باری برگردیم به موضوع علم لدنی بها. بها برای اینکه این چند کلام چیزنویسی خود را اعجاز و الهی جا بزند، در لوح ابن زعب می گوید حتی نوشتجات باب را نیز نخوانده و مدعی است اصولاً هیچگاه وقت مطالعه نداشته است و حال آنکه در لوح عالم صفحه 125 مجموعه الواح می بینیم می نویسد: حالانچه در لندره امت انگریزیان متمسک خوب به نظر می آید، چه که به نور سلطنت و مشورت هر دو مزین است. در اصول قوانین بابی، در قصاص که سبب صیانت و حفظ عباده است، مذکور ولکن. آیا این اظهارات دلیل بر آن نیست که اصول و قوانین را مطالعه می نموده؟ آیا دلیل بر آن نیست که در احوال ملل، نحوه اصول مشورت پارلمانی انگلستان و غیره را بررسی می کرده؟ آیا باز این قول او در لوح ابن زعب که می گوید وقت نداشت مطالعه کند و حتی نوشتجات باب را نیز نخوانده صادق است؟ این اول بار نیست که برای پیگم کردن و اعجاز نشان دادن می گوید نوشتجات اشخاص را نمی خوانده. در ایقان نیز می گوید نوشتجات اشخاص را نمی‌خوانده، ولی در همان جا ناقض این ادعا را می‌یابیم و از طرف دیگر شاید اگر شما این مطلب را با ایادی و مبلغین و غیره در میان نهید بگویند که بها احاطه علمیه داشته و بدون اینکه به کتب مراجعه کند و یا قوانین ملل را مطالعه نماید بر اثر احاطه الهیه واقف بر متن و کتب و احوال ملل بوده است. برای رد چنین سفسطه احتمالی نیز همکنون آن قسمت از ایقان را که در خصوص حاجی محمد کریم خان است نقل می نماییم. وی در ایقان صفحه 143 می گوید: هرچند این بنده اقبال ملاحظه کلمات غیر را نداشته و ندارم، ولیکن چون جمعی از احوال ایشان سؤال نموده و مستفسر شده بودند، لذا لازم گشت که قدری در کتب او ملاحظه رود و جواب سائلین بعد از معرفت و بصیرت داده شود. ملاحظه می کنید پس احاطه الهیه هم در بین نبوده است. بنا به اقرار خود بها می بایستی آثار او را می دیده تا جواب سائل را با شناسایی دهد. پس هرگاه راجع به یک موضوع تاریخی و یا ادبیات فلان شاعر و یا مسائل ملل در آثار بها چیزی می بینید، بدانید که مطالعه داشته است. پس ادعای علم لدنی مطلبی می شود بیمعنی. بها پیوسته در روزنامه ها و دائرة المعارف ها و کتب جستجوها می نموده، چنان که شواهد زیل مؤید آن است. در لوح عالم صفحه 126 مجموعه الواح مبارکه می نویسد: لازال آفتاب بزرگی و دانایی از افق سماع ایران طالع و مشرق حال به مقامی تنزل نموده که بعضی از رجال خود را ملعب جاهلین نمودند و شخص مذکور در باره این حزب در جراید مصر و دائرة المعارف بیروت ذکر نموده، آنچرا که سبب تحیر صاحبان آگاهی و دانش گشت و بعد به پاریس توجه نمود و جریده‌ای به اسم عروة الوثقا طبع کرد و به اطراف عالم فرستاد و به سجن عکا هم ارسال داشت. منظور بها از شخص مذکور سید جمال الدین حسینی، مرد بزرگ و متفکر اسلامی است که در آن زمان وجود دست‌های بیگانه را در کشورهای اسلامی احساس کرد و برای مبارزه با آنها به پا خاست. او به زودی پی برد که بابیت همچون غده سرطانی است که به وسیله ایادی مرموز به عضوی از جامعه اسلامی پیوند شده و مشغول ریشه دوانیدن به قسمت‌های دیگر این پیکره می باشد و این مطلب را به همه مسلمانان گوشزد کرد. روشنفکری بود که اجتماع اسلامی را در مقابل کلیه دسیسه‌های بیگانگان بیدار ساخت. بلانفیلد صفحه 100 نقل قول از توبا خانم دختر عبدالبها در فصل عبدالبها در عکا ضمن شمردن خدمات او می نویسد: سرکار آقا اخبار ممالک مختلفه را از دور و نزدیک که در جرایت منعکس می شد و حاکم محل برای کسب نظر و اخذ توضیحات نزد او می برد برای بها نقل می کرد. حالا از شما سوال می کنم، آیا کسی که یا در مدرسه صدر است یا در مجالس به قول خودشان علما و حکما، کسی که اهل خواندن روزنامه است و تفحص در دایره المعارف ها و غیره و در پی مطالعه احوال ملل و دول و طرز حکومات آنها هنوز هم جمله ما دخلت المدارس او راست به نظر می آید و ادعای علم لدنی او باور کردنی می شود؟ آیا کسی که روزنامه ها را که آینه افکار برجستگان است می خواند، کسی که در دایره المعارف ها که متضمن همه افکار گذشتگان و مطالب مهمه از هر قبیل می باشد در تفحص و جستجو وقتها می گذراند، هنوز هم کسی است که خداوند مغز او را شکافته و یک اشعه از نور معارف مخصوصه خود داخل کلی چنین مردی نموده است و یا او خود مطالب این و آن را خوانده و با تکرار آنها به نام علم لدنی و تجلیات الهی در کتب خود جا زده است؟ امیدوارم شما به اندازه کافی انصاف داشته و زحمتی کشیده تجسسی بنمایید و ببینید اصولاً علم به چه چیز میگویند و تطبیق دهید با کتب و نوشتجات بها و ببینید آیا آنچه از قلم او صادر شده علم است یا تکرار مکررات گذشتگان در قالب الفاظی سنگین و معمایی. موعظه کردن یک مطلب است و مسائل را از نظر فلسفی بررسی و تجزیه کردن و تحلیل نمودن مطلبی دیگر. واعظ موعظه می کند که عادل باشید، ولی فلان فیلسوف مثلا سقراط عدالت را تجزیه می کند و علت لزوم رعایت آن را بحث می نماید و موارد اجرا و انواع و اقسام آن را ذکر می کند، به طوری که خواننده می فهمد علمن عدالت یعنی چه و فلسفه آن کدام. یک وقت معلم شیمی در سر کلاس یک فرمول شیمی را به شاگردان تدریس و تفهیم می کند. یک وقت است عالمی در لابراتوار بر روی این فرمول ها عمل نموده و در پی تجسس فرمول های تازه و تکامل آنها می باشد. مطلبی جدید و مؤثر و مفید ابداع کردن یک مسئله است و تکرار مکررات دیگران را نمودن به منظور تشکیل حزب و دسته جدید به رنگ دیگر مسئله است دیگر. پس تا اینجا به موجب همین چند فقره کتبی که در دسترس دارم ثابت است که باب و بها هر دو به مدرسه رفته و از محاضر و مکاتب این و آن مطالبی اخذ نمودند و بیشک خود نیز مانند هر فرد محققی دارای افکاری غلط یا درست بودند و اینکه تحصیلات و تحقیقات خود را مخفی داشته و تکذیب نمودند صرفاً برای آن بوده که همانطور که عبدالبها نوشته بگویند که این هوش و استعداد و این افکار و انزال آیات خارج از حدود فطرت بشری و خالق العاده بوده است. پس دلیل آن است که مظهر الهی و متجلی به تجلیات پروردگاری بودند، در حالی که خدایی که قادر از چنین افرادی را چنان علم و دانش ادعایی عطا نماید تا برای افاضه اش هزاران زحمت و کشتارها و اختلافات ایجاد نمایند، می توانست این علم و دانش را مستقیما به قلب جمیع افراد اندازد و یک بار همه را دانشمند و مستقیم در راه راست نماید و در کمال و سهولت و بدون کمترین خونریزی دنیا را یک بار بهشت برین سازد. و اگر عقیده دارید که اراده خدا بر آن بوده است که واقع گردیده، پس دیگر شماتت محرومین و لعن جاهلان و عقب ماندگان از چه روست؟ اگر به گفته باب و بها مطالب باید با علم و عقل تطبیق داده شود، آیا این یکی از موارد آن نیست؟